گلهایی که عید کردی روانه، همان گلهایی که عید کردی روانه، به دست من رسیده دانه دانه، بیا گل بچینیم گل. به دست من رسید بوی خوشی داد، خدا دوستان را با هم رساند، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل. از اون گلهای لاله چمن بیروی تو رنگی نداره، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل، بچینیم گل.
برنامه کار و نوا رو میشنوید.
میریم یه بخش دیگه برنامه رو میشنویم، برمیگردیم. من در خدمت شما هستم، ببینیم خانم سوادکوهی تهیه کننده محترم چه چیزی رو تهیه کردن برای این برنامه.
به نام خدا، عبدالرضا مجدی هستم، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی. در این برنامه خوشبختم که در خدمت شما شنوندگان عزیز بتونیم همچنان درباره بخشی از آیین‌های مردمی، آنها که مربوط به موسیقی هستند و ارتباطشون با معیشت مردم و نوروز صحبت بکنیم. سوالات گوناگونی درباره نوروزخوانان مطرح است که این نوروزخوانان آیا موسیقیدان حرفه‌ای هستند یا همون کشاورزها و دامپرورهای عادی که موسیقی مردمی یا به اصطلاح فولکلور رو به اجرا در میارند. سوالی مثل این که این آیین یا آیین موسیقایی یا موسیقی آیینی از چه زمانی رواج داشته، در چه دوره ازش بحث شده، از چه دورانی آثاری ازش وجود داره و آیا یک آیین باستانی است یا نه، و سوالهایی از این قبیل. اما اجازه بدید که با همین بحث اول، یعنی این که نوروزخوانان چه کسانی هستند، ما بحثمون رو پی بگیریم. بسیاری از پژوهشگران نوروزخوانان رو به اصطلاح خونیاگرانی گمنام که نوید بهار رو میدند معرفی کردن. نوید از بین رفتن سرما، تاریکی، خموندگی و بیکاری زمستان و امید به کار و سازندگی و تلاش و پاکیزگی و شادی. با توجه به این که اگر دوستان در روستاهای ایران در زمانی که کمتر برق و برق سراسری وجود داشت حضور داشتن، میتونن، من خاطرات سال 65 رو به یاد میارم، زمان جنگ تحمیلی که مدتی در یک از روستاهای اطراف عراق من اونجا حضور داشتم، یادم میاد که کاملا زندگی بر اساس نور خورشید بود و بر اساس آنچه که طبیعت در اختیارشون قرار میداد. اونها میگفتن که ما خیلی نیازی به برق نداریم، حتی میدونم که تا یک جایی هم این امکان براشون فراهم بود، ولی ترجیح میدادن پولاشون رو جمع کنن که به حج برن و خیلی علاقه به این نداشتن که این چراغ برق وارد خونهشون بشه و ترجیح میدادن که با همون سیستم و نظام قدیمی ابتدایی زندگی بکنن، چون میدونستن که دامهاشون بر اساس زندگی روزانه طبیعی و نور خورشید و همطور گیاهانی که اونجا پرورش میدادن رفتار خواهند کرد و طبیعتاً شاید به یک معنا برق برای اونها یک عنصری بود که نظام طبیعی زندگی و کارشون رو عوض میکرد. به هر صورت فراموش نکنیم که نوروزخوانان قدیم در یک چنین شرایطی کار خودشون رو انجام میدادن و به ویژه اینکه رسانه عمومی هم وجود نداشت، یعنی رادیو تلویزیونی نبود که به اینها خبر بده که الان عید شده، باید خودشون نتیجه میگرفتن، خودشون باید از طبیعت استخراج میکردن. بنابراین کسانی که در این کار میتونیم بگیم حالا همین خونیاگران مردمی که پشتن در پشت، خیلیشون هم سید بودن، جالب اینجاست و هنوز هم هستن، و اعتقادات مذهبی دارن، اینها چندین نسل این کار رو به عهده داشتن و ظرایف کار رو میدونستن. بنابراین میدونستن که چه زمانی باید شروع بکنن. حالا 15 روز مونده به عید نوروز، نشانه ها رو دریافت میکردن و در روستاها راه میافتادن و نوروز رو اعلام میکردن که همگان آماده کار و زندگی جدید در بهار باشن. نوروزخانان به اصطلاح خونیاگران گمنام دورگرد بودند که تا بوی نوروز به مشامشون میخورد بر در هر خونه و کاشانه نوید بهار رو میدادند و این خونیاگران به تنهایی و در قالب گروه های کوچک 2-3 نفری یا 4 نفری در حرکت کار خودشون رو انجام میدادند. از مهمترین خصوصیات نوروزخونها که ویژگی هنر خونیایی هم محسوب میشه، بداهه خوانی و داشتن حافظه قوی بوده. خیلی از شعرها رو حفظ بودند و همینطور حالا در مورد مضامینشون صحبت خواهیم کرد و اینکه الحان رو هم میدانستن، آواز در حد لازم رو میشناختن و با فواصلی که یه بخشش حالا فواصل میتونیم بگیم موسیقی ردیفی هست، یه بخشش هم الحان محلی هر منطقه هست که در مورد اون بحثای موسیقی تخصصی وجود داره من صحبت نمی کنم، این قابلیت هاشون میباید که باشه. فراموش نکنیم که خیلی از همین نوروزخون ها ممکن بوده که در جاهای دیگه، مثلا در مناسبت های دیگر، سحرخوانی بکنند، چاوش خوانی بکنند، موسیقی آینه اجرا بکنن، موسیقی مذهبی اجرا بکنن. بنابراین کسی که ما اینجا اسمش رو میذاریم نوروزخان، الزاما فقط نوروزخان نیست، در مناسبت های دیگر هم شرکت داره. این رسم که تا چند دهه قبل این رسم آینی محسوب میشد و در واقع تداول بیشتر و همگانی تر بودش، از آیین‌های کهنه ایرانی به شمار میاد. بعضی معتقدن که این آیین ریشه در دوره ساسانی داره. حالا ادله‌ای هم دارن یا حتی میگن قبل از اون هستش و جنبه اسطوره‌ای داره. بعضی هم معتقدن که حالا دلیلی برای اسطوره‌ای بودن اون پیدا نمیشه. به هر صورت با قیاس نسبی که با و مطالعه تطبیقی که با نوروزی‌ها یا آوازهای نوروزی یا موسیقی نوروزی در دوره ساسانی در متون داریم که بیشتر متون آواز اسلامی هستند که در واقع موسیقی الحان نوروزی موسیقی ساسانی محسوب میشه، بعضی میگن به این دلیل حالا یک ارتباطی بین نوروزخوان‌ها و این جریان وجود داره. بعضی از موسیقی شناسان هم این رو رد می‌کنند. اما مضامینی که در اشعار این نوروزخوانان وجود داره چه بخشایی رو شامل میشه؟ مضامین اشعار این آیین، یعنی آیین نوروزخوانی، در ستایش پروردگار، مدح شاهان و امیران و بزرگان، حالا بیشتر در گذشته، و مردم هستش و خود مردمی که در واقع در خونه هاشون میرن مورد خطاب قرار میگیرن و اشخاص نیکوکار، اشخاص دارای شهرت خوب در این میان هستن. در توصیف خود بهار و میتونیم بگیم اشعار بهاری در خصوص طبیعت هم این اشعار و مضامین دارای اهمیت ویژه‌ای بوده. بنابراین یک بخش اجتماعی، یک بخش طبیعت‌گرایی و توصیف خود طبیعت و عناصر طبیعت و همینطور یک بخش آیینی و دینی، یعنی در توصیف ائمه و پیامبران و همینطور حتی میتونیم بگیم بخشی از داستان‌های مربوط به بزرگان دین مثل حضرت مولا در این میان قرار می‌گیره و همینطور انواع و اقسام خواندن اذکاری که در ممکنه مناسبت‌های دیگر مذهبی هم جزء اینها باشه در مجموعه مضامین نوروزخوانان قرار میگیره. اما بخش پایانی کار یک نوروزخوان این هستش که وقتی که این اشعار رو بخونه، واکنشی که از طرف اهل خونه و در واقع کسی که در اون خونه در مقابلش نوروزخوانی کرده هستش چگونه باشه، اینه که یک مقدماتی در باب ستایش و تکریم صاحب منزل در اشعارش جای داده و البته اگر نوروزخوانان کم سن و سال تر باشند واکنشاشون متفاوته و بسته به آنچه که به کیسه دار نوروزخوان، یعنی اون نوروزخوانانی که کمک میکنند و آنچه که مردم در کیسه اونها قرار میدن که داره تیمون و تبرک ویژه‌ای هستش، تا بسته به کیفیت و چند و چون این هدایا باشه واکنش نوروزخوانان در اشعار هم قابل بررسی است که واکنش های گوناگونی رو نشون میدادن. اما بد نیست که یک نمونه از موسیقی تغزلی منطقه شاهرود رو با هم بشنویم. در این تغزلی بودن مربوط به کار و زندگی و تلاش و همینطور آغاز تلاش بهاری مردم شده. بهار برای مردم یک بخش موسیقی تغزلی رو هم ایجاد میکرده در اذهانشون و در واقع ترکیبی از این سه بخش، موسیقی تغزلی، موسیقی بهاری و اشعار مربوطه به اون و کار و تلاش، میتونیم بگیم که در موسیقی مردمی، ویژگی موسیقی مردمی هست که در موسیقی رسانی کمتر میتونیم اون رو بشنویم.
آی بگیرم بیل و باغونی کنم من، آی بگیرم گوچین از سردار گله، آی به پیش یار قربونی کنم من، گیرم چوب و چوبونی کنم من، گل لاله لاله بگیرم بیل و باغونی کنم من، گل لاله بگیرم خوشی از سردار گله، گل لاله لاله به پیش یار قربونی کنم من، گل لاله لاله گل لاله لاله، هی فصل بهاره حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره، گل برویت گل لاله لاله، دم آتش نرو میسوزه رویت، گل لاله لاله دم آتش نرو گرما نداره، گل لاله لاله که درد عاشقی درمون نداره، گل لاله لاله گل لاله لاله، هی فصل بهاره حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره، سر کوه بلند الماس به الماس، گل لاله لاله به فریادم برس حضرت عباس، گل لاله لاله به فریادم برس هنوز جوانم، گل لاله لاله میان جوانان و خانمانم، عزیز گل لاله لاله گل لاله لاله، فصل بهاره حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره،
با شنیدن این ترانه زیبا برمیگردیم به بحث آیین نوروز و مسئله دادگستری در این آیین و اینکه در نوروز چه راز و رمز خوبی از نظر عدل و داد نهفته است از سوی حاکمان. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه به یک مسئله مهم اشاره داره و این که نوروز رو روز نو شدن و بازگشتن به دین ابراهیمی ایرانیان میدونه. او می نویسه که سبب این که این روز را نوروز گویند این است که در ایام طهمورث صائبه که ما امروزه به عنوان ابراهیمیان و مغتسله می شناسیم و در خوزستان هم هنوز مغتسله زندگی می کنند در کنار کارون و هروند، او میگه که علت این استش که در ایام طهمورث صائبه یا ابراهیمیان آشکار شدند و چون جمشید به پادشاهی رسید دین تجدید کرد و این کار خیلی بزرگ به نظر می آمد و آن روز را که روز تازه‌ای بود جمشید عید گرفت. این بدان معنیه که ایرانیان در دوران جمشید به دین ابراهیمی بودند و دادگستری جمشید بر اثر برداشت او از مفاهیم و معنویات دین ابراهیم جز این در منظر سیاسی جهانی در نوروز 534 پیش از میلاد کوروش هخامنشی هم با ارائه منشور خودش همه آدمیان رو در پیشگاه قانون برابر دونست. یعنی باز هم میبینیم که بحث عدل و داد مهم هست در نوروز. بنابر روایت‌های اسلامی واقعه قدیر هم به لحاظ زمانی نزدیکی بسیاری با نوروز داره و در چنین زمانیه که نوروز رخ داده و واقعه قدیر هم همزمان شده و به همین سببه که نوروزخانهای ایران در آوازه خودشون به این مهم اشاره میکنن. حتی شاعران بومی سرای ایرانی هم برش تأکید دارن، مثل جعفرقلی زنگولی شاعر کرمانج خراسانی که شیعه است و یا ملاداد علی خراسانی که اهل سنت حنفیه و نوروزنامه فصیح و شیرینی هم داره. زیباترش اینه که بدونیم آخرین و منطقی ترین بررسی زمانی نوروز در دوره زندگی خیام حکیم روی داده. اما قبل از اینکه به این مسئله اشاره بکنم میریم جلوه ای از همین باور همگام شدن عید قدیر با نوروز رو که در نوروزخوانی های آیینی مازندران اجرا میشه میشنویم. نوروزخوانی بهشهر رو با خوانندگان عزیزی روانشاد استاد محمد الیاسی و حاج جعفر جعفری که حدوداً 20 سال پیش ضبط شد این کار، این نوروزخوانی رو میشنویم. برمیگردیم، من در خدمتون هستم.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی بزرگوار آمد، خوش آمد، علی دلدل سوار غم به گلو دار، به سیتین لالزار آمد، خوش آمد، بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی بزرگوار آمد، خوش آمد، زنوش سر در انده کنارون، برای شد خواهد نو عروس و بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد، بنوش سر بدن در کنارون، برای شد خواهد نو عروس و بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد، اول گم به بسم الله یا بسم الله نام خدا، ابراهیم خلیل الله، موسی کریم الله، باد بهار آمد، بلبل در افغان آمد، مجده بری دوسته تا عید خرابون آمد، سلام ایسی علیه او ابراهیم سلام علیه، بسلام بر بای علیک، ملائکه بین لبینک، باد بهارون آمد، بلبل در افغان آمد، مجده بری دوستان عید خرامون آمد، کمی عیازم به قدم و گذارم ست از من، باد بهارون آمد، بلبل در افغان آمد، مجده بری دوستان عید خرامون آمد، آجی آقای میره بای نیشی خوشی خانه میونه، خسته بابیه تنیشی خورمی انام بره بره بیرونه، بایرت ممشی خون سری بوره اوتا بیرونه، بایرت ممشی خون سری بوره اوتا بیرونه.
این نوروزخوانی زیبا رو شنیدیم که اشاره به باورهای مذهبی خیلی زیبا که سند تاریخیش رو هم ارائه دادم از تاریخ بلعمی دیدیم. اینجا مهمترین مسئله این هستش که بدونیم آخرین و منطقی ترین بررسی زمانی نوروز در دوره زندگی خیام حکیم روی میده و بحث نوروز انقدر داغ میشه که دانشمندان خراسانی رو به کار میگیرن و خیام در نوروزنامه اشاره خیلی زیبایی میکنه به این مسئله، میگه که سلطان سعید معین الدین ملک شاه سلجوقی را از این حال معلوم کردند، یعنی بحث تقویم و زمان و مسئله نوروز و کم آوردن پاره از روزهای تاریخی در هم شدن روزهای تاریخی، بفرمود تا کبیسه کنند و سال را به جایگاه خیش باز آرند. حکمای عصر از خراسان بیاوردند و هر آلتی که رصد را به کار آید بساختند، که خود همین نشون میده ما در اون زمان خودکفایی علمی در ساخت ابزار فناوری نجوم داشتیم تو ایران. خیلی زیباست. از دیوار و ذات الحلق و مانند این، یعنی میل نجومی، و نوروز را به فروردین بردند. پس از حمله مغول اختلالی در این مسئله تا پایان قاجار پیش میاد، تا اینکه در فروردین 1304 گاه شماری نوروز به رسم امروز ثبت میشه و دیگه درش تغییری ایجاد نمیشه. با توجه به همه این چیزاست که دلبستگی عمیق به سنن و آداب کهن ما که حاصلش رویکرد همگان به عشق و عرفان و علاقه به انسانیت انسان در همین زمین خاکیه، با گشودن پرده از راز و رمز این سنن میسر میشه و در چنین فضایی که درخت انسان بار مهر و لطف میگیره و سایه عشق و شادی افکنده میشه و سرزمین های آباد و آزاد بدون خشونت و عرض بزرگتون که ناراحتی های فراوان میتونه برای زندگی انسان فراهم بشه. باید برای احیای این هویت از دست رفتمون ایران رو به مسائل ایران رو به مسائل آینیش رو بهتر بشناسیم و درک و شناخت عمیق پیدا بکنیم نسبت به این مسائل. اینکه وحدت و هماهنگی موجود در میان رسوم ایرانی نشان از باور و اعتقاد ایرانی ها به چگونه بودن و چگونه زیستن. فرهنگ ایرانی با تکیه بر مفاهیمی مثل شادی، کار، عدالت اجتماعی، خواستار ایجاد جامعه مهربان و شاد و به دور از رکود و رخوت، همه اینها مسائلی است که نیاکان ما به دنبالش بودند. بنابراین اگر پایه‌ها و بنیان‌های فرهنگی خودمون رو درست به نسل جوانمون بشناسونیم و به آیندگان بشناسونیم، هرگز دچار تزلزل فرهنگی نمیشیم و در مقابل خوب و بد روزگار و تأیید و تکذیب ارزش‌ها حرفای شایسته‌ای هم برای گفتن خواهیم داشت، با توجه به اسناد و مدارکی که در تاریخ موجود هست و غیر قابل کتمانه. تا برنامه بعد و زمانی دیگر با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که شاد و پیروز باشید.
چون یه ماهی های قرمز، هوای هفتین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. صد باغ فروردین که رد شد بهار آینه یه اردی بهشت همون جایی که سگ شهر باشد رو برگ سبز نارنجا نوشته رو برگ سبز نارنجا نوشته بهار دختر ناز طبیعت لباس سبز گلدانت مبارک دوباره اومدی یا شادی اومد گل بابون تکرارت مبارک گل بابون تکرارت مبارک چون یه ماهی های قرمز هوای هفت سین و سادگی ها شب تحویل سال و فال حافظ شب شور و شب دلدادگی ها بهار و شادی و شوق شکفتم صدای نم نم بارون زیبا دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا بهار آینه یه اردی بهشت همون جایی که سعدی شهر باشد رو برگ سبز نارنجا نوشته رو برگ سبز نارنجا نوشته بهار دختر ناز طبیعت لباس سبز گلدانت مبارک دوباره اومدی یا شادی اومد گل بابون تکرارت مبارک گل بابون تکرارت مبارک
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که با برنامه کار و نوا با شما همراه بودند انشاءالله که همچنان تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمید
خبر.